ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 26 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 17 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکره احتمالی با آمریکا را در شرایط کنونی رد کرد و گفت که در هیچ سطحی امکان مذاکره میان دو کشور وجود ندارد. این مقام ایرانی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی چین که خبرگزاری ایسنا را بازتاب داده، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره میان دو کشور گفت ایران هیچگاه تحت فشار مذاکره نخواهد کرد. به گفته وی مذاکره در این شرایط مذاکره برای تسلیم خواهد بود و از این رو ایران آماده مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست. به گفته او اساساً آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای مذاکره با این کشور را به تجربه بد و ناموفق تبدیل کرده است و ایران کاملاً اعتماد خود را به آمریکا از دست داده است. آمریکا از اردیبهشت ماه پارسال با خروج از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم علیه ایران فشار اقتصادی شدیدی را بر جمهوری اسلامی وارد کرده که هدف از آن تغییر رفتار و سیاست‌های تهران عنوان شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق خواستار کمک دولت بغداد به جلوگیری از حملات شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی به پرسنل و نیروهای آمریکا شده است.
My suspicion would be that Iran is behind these attacks, much like they're behind a lot of malign behavior throughout the region. But it's hard to pin down.
شبکه خبری CNN به نقل از شان رابرتسون، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید وزیر دفاع در تماسی تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بر حمایت واشنگتن از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق تاکید کرده است. موضوع حملات راکتی به منافع ایالات متحده در عراق در نشست اخیر وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنگره این کشور نیز بازتاب یافته بود. 21 آذر ماه ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفته بود خطر ایران رو به فزونی گذاشته است. در ایران محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ضمن انتقاد از بیگانه خواندن معترضان و اعلام پیروزی مقامات مسئول پس از سرکوب اعتراضات آبان 98 خواستار عذرخواهی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شد. آقای صادقی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت آیا با این ادعا که 85% جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند و با سلاح غیر سازمانی کشته شدند می توانیم پاسخ خونهای مظلوم به ناحق ریخته شده را بدهیم؟ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز 21 آذر ماه مدعی شده بود که بیش از 85% از جانباختگان حوادث اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌ها حضور نداشتند. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در تذکری در جلسه علنی مجلس با اشاره به سخنان آقای شمخانی خواستار آن شده بود که قاتلین افراد کشته شده محاکمه شوند. وی با اشاره به اعتراضات آبان ماه گفت خون جوانان وطن در آتش بنزین بی تدبیری ریخت و آیا از این خون لاله می دمد یا گل نفرت؟ عفو بین الملل در گزارشی تازه شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را دست کم 304 نفر اعلام کرده است. و نتیجه یک مطالعه توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ایران از لحاظ شاخص برابری جنسیتی میان 156 در واقع ببخشید میان 153 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته در ردیف 148 است که نسبت به پارسال 6 پله سقوط کرده است. تنها یمن، عراق، پاکستان، سوریه و کنگو وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. آقای بشیری،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قوینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میپردازیم که در واکنش به پیدا شدن اجساد در رودخانه ها مسئله کشته سازی و آمارسازی را مطرح کرده است.
بعد همین چند روز پیش که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای اولین بار به صورت رسمی عبارت کشته سازی رو استفاده کرد، بخش های مختلف حکومت دارن همین سیاست تبلیغات رو تکرار میکنن. امروز سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی در واقع اوج این پروژه بود، بارها گفت کشته سازی میکنن.
مصاحبه‌ای داشته ایم با خویشاوند یکی از افراد کشته شده که به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت جسدی که تحویل گرفتند می‌پردازد.
دیروز مشخصا گفتن جمجمه شکسته، سوراخی در اون هست و اونا تا تشخیصی که به حال یه فرد عادی میتونه داشته باشه میگن احتمالاً شلیک به جمجمه‌اش. به حال این کارو پزشک تا تشخیص بده. این دست و پاش شکسته است در چند جا، جای کبودی رو گردن و رو شونه‌هاش است.
سیلاب خوزستان رو بررسی میکنیم.
دلیل علمیش رو میگویند سابقا منشأ ابرهای بارانزا از منطقه خلیج فارس بوده، الان منشأ داره منتقل میشه به اقیانوس اطلس.
و به موضوع تغییر کاربری تأسیسات فوردو هم خواهیم پرداخت که روسیه میگوید برنامه‌ای برای اجرای چنین طرحی ندارد. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به پرسشی درباره پیدا شدن جنازه برخی معترضان حوادث آبان 98 در رودخانه ها گفت مرگ‌های مشکوک بررسی می‌شود، ولی قصه کشته‌سازی و آمارسازی موضوع دیگری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 26 آذر اضافه کرد که انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر او را در مورد موضوع کشته‌سازی و آمارسازی جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
بعد همین چند روز پیش که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به غرب تهران رفت با خانواده‌های چند نفر از شهدای اعتراضات در شهر قدس، شهریار و غیره دیدار کرد و برای اولین بار به صورت رسمی عبارت کشته‌سازی رو استفاده کرد، بخش‌های مختلف حکومت دارن همین سیاست تبلیغات رو تکرار می‌کنند. امروز سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی در واقع اوج این پروژه بود، بارها گفت کشته‌سازی می‌کنن، عددسازی می‌کنن، رقم‌سازی می‌کنن. با این حال تناقض ذات این بازی تبلیغات خیلی بزرگتر از این حرفاست که کسی باور کنه. به این خاطر که بلا فاصله آدم‌ها میپرسن که خب اگر دشمنان ایران دارن کشته سازی میکنن یا رقم سازی میکنن، چرا شما عدد واقعی رو اعلام نمیکنید؟ ضمن اینکه مجموعه تعاریفی که اونها از عملکرد دستگاه امنیتی ارائه میدن با صدها فیلم که منتشر شده و کشفیات جدید روزنامه‌نگاران تضاد جدی داره، روز به روز آمارهای نهادهای حقوق بشری در مورد کشته شده‌ها بیشتر میره و من فکر نمیکنم کسی در ایران حرفای آقای اسماعیلی رو باور کنه.
ایشون در یه قسمت دیگه صحبتش گفته هر کجا جنازه‌ای کشف بشه ولو اینکه یه فردی در اثر سکته فوت کنه و بمیره، ما ورود میکنیم و تمام مرگ‌های مشکوک رو بررسی میکنیم و هیچ امری هم مخفی نمیمونه. بر اساس تجربیاتی که داریم میتونیم به این حرف ایشون اعتماد بکنیم؟
در 40 سال گذشته این اولین بار نیست که معترضان به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته میشند و هیچگاه هیچ نهادی وارد رسیدگی نمیشه و نشده، از جمله همین دستگاه قضایی. همین سال 1996 ما چند کیس مشابه این اجسادی که الان در رودخانه ها یا سدها پیدا میشه داشتیم، از جمله موضوع شهاب الدین ابتهی، جوان 20 ساله عراقی که بازداشت شد، جنازش رو 20 دی ماه مقابل منزلش پیدا کردن. همون زمان دادستان عراق گفت ما رسیدگی میکنیم، هیچگاه رسیدگی نشد. پرونده محیط محیط زیستی ها دکتر کاووس سید امامی بهمن 96 گفتن خودکشی کرده. هیچگاه قوه قضاییه وارد رسیدگی نشد که اتفاقا بالعکس روایت سازمان اطلاعات سپاه رو تکرار کرد که خلاف بی‌طرفیش بود. در ماجرای کهریزک ما هنوز نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاده. دکتر رامین پوراندرجانی آبان 88 پزشکی بود که علیه شکنجه متهمین در کهریزک شهادت داد، کشته شد. هنوز که هنوز قوه قضاییه نگفته چه اتفاقی افتاده. در اعتراضات 96 ما هنوز نمی‌دونیم سینا قنبری در قرنطینه اوین، وحید حیدری در زندان عراق، آریا روزبهی که جنازه‌اش در رودخانه کارون پیدا شد، سارو قهرمانی در زندان سرندب چرا کشته شدند و چرا مردن در زندان‌ها. من فکر نمی‌کنم که سوابق گذشته جمهوری اسلامی حتی به قدر یک ارزنی بتونه کسی رو قانع بکنه که امیدی به رسیدگی وجود داره.
ایشون همچنین به بیانیه 77 نفر اصلاح طلب هم اشاره کرده و اون رو حمایت از اغتشاشگران خونده و گفته کسانی که این بیانیه رو امضا کردن باید پاسخگو باشن. این رو چطور میشه تفسیر کرد در کنار صحبتایی که برخی مقامات جمهوری اسلامی میکنن مبنی بر اینکه میشه در جمهوری اسلامی به نحوی از آنها اعتراض خود رو نشون بدن معترضان، اما الان میبینیم حتی یک بیانیه ساده رو هم قبول نمیکنن.
این تناقضات ناشی از این هست که مقامات جمهوری اسلامی هیچ راهکاری ندارند، هم خر رو میخوان هم خرما رو، و هیچ راهکاری ندارند. همون روزی که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در یک جمع دانشجویی به دانشجو گفتش که راه‌های مختلفی برای اعتراض در جمهوری اسلامی هست و گفت یکی از این راه‌ها اینه که بیانیه بنویسن معترضین، همون روز دادگاه‌های انقلاب داشتن نویسندگان بیانیه 77 نفر رو احضار می‌کردن و بازداشت می‌کردن. در سایر موارد هم راهکاری وجود نداره. در واقع از یک طرف می‌خوان این پوز تبلیغاتی که ما دموکراتیک هستیم یا حق اعتراض برای شهروندان قائلیم رو بدن، از یک طرف نمی‌خوان از مواهب دیکتاتوری، از اینکه هر جوری بخوان میتونن خرج کنن، هر کاری بخوان میتونن بکنن، چشم پوشی کنن. واقعیت هم این هستش که این به قول شبکه‌های مجازی وسط بازی دیگه داره کم کم ملال‌انگیز میشه و انتهای خط میرسه. تصور نمی‌کنم قابل ادامه دادن باشه این روش متناقض.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما در روزهای گذشته اخباری در خصوص کشف اجسادی در برخی رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوبی ایران گزارش شده. بنابر این گزارش‌ها حداقل جسد 5 جوان 20 تا 35 ساله در سد وحدت سرندج در روزهای اخیر پیدا شده است. کشف این اجساد گمانه‌زنی‌هایی را درباره ارتباط کشته شدگان با اعتراض‌های آبان ماه امسال در بین فعالان مدنی پدید آورده و خانواده های کشته شدگان هم انگشت اتهام خود را به سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتند. اما یکی دیگر از این اجساد متعلق به جوانی است به نام ارشاد رحمانی در مریوان. کامیار احمدی دایی این جوان در نروژ طی گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به جزئیاتی در این باره پرداخته است.
دیروز بعد از اینکه نمیخواستن تحویل بدن یا اینجور وانمود کردن، به حال بعد از ظهر تحویل دادن جسدو و میبرن سرباباد در یه شهرستان کوچیکتری در 3 کیلومتری مریوان، اونجا خاکسپاری میکنن.
چرا به سرباباد بردن؟ آیا خانواده در اونجا بستگانی دارن که به خاک سپرده شدن یا این تصمیمی بوده که از سوی مقام‌های امنیتی گرفته شده؟
دقیقاً اینو من مطمئن نیستم. ما فامیل داریم در سرباباد، ولی اینکه کسای زیادی اونجا دفن شده باشن نه حقیقتش. و شهر مریوان هم عادتا اگه اتفاقی بیفته شلوغ‌تر مردم میرن، شاید به همین دلیل هم بوده باشه. خانواده هم دیدن، مادر من مشخصا دیده بود جسدو. مادر من میگفت که خون تازه بوده و این جسد نمیتونسته مدت زیادی در آب بوده باشه و اصرارشون اینه که ماکسیموم 48 ساعت قبل از پیدا شدن جسد این جسد زنده بوده. در خاک سپاری هم تعداد زیادی هم نبودن، نیروهای امنیتی هم بودن.
شما پیشتر از این اشاره کرده بودید که جسد آقای رحمانیان به گفته شما مسائلی داشته، از جمله اینکه از کلمه دفرمه استفاده کردید، یعنی از حالت عادیش خارج شده بوده. آیا خانواده که مشاهده کردند پس از اینکه جسد رو تحویل گرفتن، شواهدشون حکایت از این مسئله داشته یا نه؟
بله، دیروز مشخصا گفتن جمجمه شکسته، سوراخی در اون هست و اونا تا تشخیصی که به حال یه فرد عادی میتونه داشته باشه میگن احتمالاً شلیکه به جمجمش. به حال این کار پزشک تشخیص بده این دست و پاش شکسته است، در چند جا جای کبودی رو گردن و رو شونه‌هاش است. اینا چیزایی بوده که حین شستن ارشاد دیده شده.
گزارش پزشکی قانونی هم به رویت خانواده شما داره. رسیده و اونها گزارش مطالعه کردند که اشاره شده باشه که دلیل مرگ در اصل چه بوده، آیا خفگی در آب بوده یا مسائل دیگه ای بوده؟
جالب اینجاست هیچ نکته ای تو اونجا ذکر نشده، هیچ نکته ای.
در کجا نمیستن. یعنی در گزارش پزشکی قانونی؟
در گزارش بله اینا فقط یه گواهی فوت صادر کردن بدون هیچ دلیل و مدرکی. چیزی هم که من امروز صبح پرسیدم، اونا گفتم به خانواده 4 ماه دیگه شما بیاین ما یه گزارشی به شما میدیم، گفتن برین بی سر و صدا خاک بکنین. همین
دلیلی ذکر شده برای چی این تاخیر رو قائل هستن؟
نه جواب ندادن اصلا.
اونطوری که شما گفتید به اینها گفتند که فقط برید دفن کنید، این رو خود مقام های امنیتی خواستن یا مقام های انتظامی؟
احتمال زیاد همون مقام های امنیتی باشن، چون حضورشون دیروز خیلی بوده، هم جلو پزشک قانونی و هم تو مراسم خاکسپاری.
قصد دارن خانواده ی آقای رحمانیان که پرونده قضایی رو باز کنن؟ چون امروز 26 آذر ماه آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد به این قضیه و البته ایشون گفت که این ردیف افرادی که به این صورت کشته شدند رو ایشون جا داد در زمره آنچه که ایشون ازش به عنوان کشته سازی نام برد.
به هر حال ایشون میتونن هر نظری داشته باشن، چیزی که واقعیت و دارن پنهانش میکنن خیلی متفاوتر از این حرفات.
آقای اسماعیلی یک مسئله دیگر رو هم گفته که گفته در خصوص هر مورد قتل مشکوک یا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ورود میکنه و در این موارد هم گفته که قوه قضاییه ورود میکنه. آیا با خانواده تماس گرفته شده از طرف قوه قضاییه یا خانواده قصد داره که در این خصوص پیگیر بشه پرونده قضایی رو باز کنه؟
حتماً پرونده قضایی باز خواهیم کرد، ولی در حال حاضر نه کسی با اونا تماس گرفته تا الان، تا هیچ پیگیری هم نشده باشه این کار باید صورت بگیره. به هر حال کسی روبوده شده، کشته شده و یه جا انداخته شده، به هر حال این قوه قضاییه اگرم بخواد یا نخواد باید این پرونده باز بشه و ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم.
گزارشی بوده از محمد زرقامی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای خامنه ای، ما دو چیز رو از تاریخ یاد گرفتیم. یکی این که هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی زیاد دووم نمیاره. نکته دوم اینه که دوروبریای دیکتاتور اینقدر بادش میکنن که یهو میترکه. من فکر کنم شما رو زیادی بادتون کردن آقای خامنه ای.
آقای رژیم جمهوری اسلامی یا خامنه یا هر شخصی که هستی، جنابالی اسم حال خراب این روزایی ایران ما رو گذاشتی استقلال، عزت، اقتدار. ما هم گوشه حیات و خونمون یه فرغون زنگ زده بود، بهش میگفتیم بنز آخرین سیستم. ما فک فامیل خودمون رو دست مینداختیم، شما هم برو فک فامیل خودت رو دست بنداز.
آلودگی هوا دانشگاه تهران رو تعطیل کرده. به نظر من این آلودگی هوا نیست، این آلودگی سردمدارای مملکت هست که 40 سال این پولا رو در سوریه و کشورهای امثال سوریه بردن به غارت خرج کردن و هیچ پولی رو خرج ایران نکردن، که حالا اتوبوس‌های درب داغون، تاکسی‌ها، کامیونا با گازهایی که از منزل هواکشا این دودو میده به آسمون، این سردمدارای رژیمن که دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن. این آلودگی هوا باعث داره، باعثش سردمدارای رژیمن که هیچ هزینه ای نکرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سیلاب دشواری آمد و شد و خسارت‌های سنگین مالی تا 48 ساعت گذشته بخشی از وضعیت روزمره استان خوزستان بوده است. استاندار خوزستان میگوید بارندگی‌های شدید زیان‌هایی به بار آورده که پس از خروج آب از منازل برآورد خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
بارندگی کم سابقه از روز دوشنبه استان خوزستان را با دشواری روبرو کرد و نوسان شدید برق شهری در اهواز تنها در یکی از بیمارستان‌ها باعث مرگ 4 بیمار زن شد. به گزارش خبرگزاری‌ها باران شدید گذشته از ساختمان‌های اداری، بیمارستان‌ها و خانه‌ها را نیز با سیلاب روبرو کرده است. علی خدادادی مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفته که به 250 خانواده امداد رسانی شده و 77 خانوار گرفتار سیلاب نیز موقتاً اسکان داده شدند. روز چهارشنبه برای سومین بار متوالی به علت آب گرفتگی خیابانها مدرسه های اهواز و کارون تعطیل میمانند. کارشناسان هواشناسی از فعالیت یک سامانه بارشی در خوزستان خبر دادند. بارش های شدید از روز دوشنبه از شهرهای جنوبی آغاز شد و به تدریج شهرهای مرکزی و غربی خوزستان را نیز در بر گرفت. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران میگوید یکی از علت های بارندگی شدید تغییر منشأ ابرهای بارانزا بر فراز ایران است.
اگر به گذشته نگاه بکنید، از اسفند ماه یا فروردین گذشته ما شاهد بارندگی های شدیدی در ایران بودیم. دلیل علمیش رو میگویند سابقا منشأ ابرهای بارانزا از منطقه خلیج فارس بوده، الان منشأ داره منتقل میشه به اقیانوس اطلس و این باعث خوشحالی است اگر اینطور باشه.
طبق برآوردهای اولیه بارندگی در آبادان بیش از 112 میلیمتر و در بعضی شهرهای دیگر بین 50 تا 65 میلیمتر بوده است. تلویزیون ایران با پخش تصویرهای آب گرفتگی خانه ها و دشواری خروج از ساختمان ها را در استان خوزستان نشان داده است. بعضی شهرهای دیگر خوزستان هم با بالا آمدن فاضلاب شهری مواجه شدند. میزان دقیق زیانهای مالی هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری ایرنا می نویسد اهواز فاقد شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی است و طرح جامع فاضلاب اهواز نیز به دلیل تأمین نشدن بودجه اجرا نشده است. این خبرگزاری میگوید شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز از سالهای گذشته درباره دفع آبهای سطحی در زمان بارندگی اختلاف داشتند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره علت زیانهای بالا و ناهماهنگی نهادها در چنین وضعیتهایی میگوید.
باران میاد. انگلستان که در قلب اروپا 9 ماه در سال بارون میاد و چنین اشکالاتی پیش نمیاد، ولی چرا در مملکت ما چنین مسئله پیش میاد؟ یکیش ناهمخوانی بین دستگاه های مختلفه که نمیدونن چه بکنن. به جای این که به صلاح مردم رفتار بکنن شروع میکنن به لجبازی های مختلف. این عدم مدیریت، این لجبازی ها مسلمن به ضرر مردم تمام میشه و نتیجهش رو ملاحظه میفرمایید.
گذشته از لغو بعضی پروازها، دانشگاه های 13 شهرستان خوزستان نیز روز سه‌شنبه تعطیل بودند. در حال حاضر علت مرگ 4 بیمار در اهواز از سوی کارشناسان و پزشکی قانونی در دست بررسی است. بیمارانی که گمان می‌رود به دلیل قطع برق پس از آب گرفتگی بیمارستان درگذشته باشند. سیل در ایران سالانه میلیاردها تومان خسارت به بار می‌آورد. زیان‌هایی که هر بار لزوم توجه به سیاست‌های زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و زیرساخت‌های مقابله با بحران‌های طبیعی را برجسته می‌کنند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان در مورد سیلاب استان خوزستان.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که ایران میگوید روسیه از مشارکت در تغییر کاربری تأسیسات فردو عقب نشینی نکرده، روساتوم صراحتاً تأکید کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای این طرح ندارد. بر اساس توافق هسته‌ای، تأسیسات فردو قرار بود به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار برای مصارف پزشکی تبدیل شود و روسیه و ایران 3 سال پیش در این باره توافقنامه امضا کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آینده طرح مشترک روسیه و ایران در فردو در حالی از ابهام قرار گرفته. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استنباط ما این است که روسیه از همکاری با ایران در فردو عقب نشینی نکرده. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در نشست مطبوعاتی تشریح کرد شرکت روسی می‌خواهد ببیند امکان انجام دو اقدام همزمان وجود دارد یا خیر و این موضوع علت اصلی توقف طرح بوده. او افزود کارشناسان فنی دو کشور در حال بررسی این مسئله هستند. پیشتر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در پی دیدار با نماینده روساتوم اعلام کرد پس از حل مشکلات فنی کار در فردو از سر گرفته می شود. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد به لحاظ فنی در محل تولید ایزوتوپ پایدار نمی توان اورانیوم غنی کرد. او افزود تلقی دولت ایران این است که روسیه به دلیل لغو معافیت های آمریکا از این سایت کنار نکشیده. او همزمان اظهار داشت لحاظ فنی ایران می تواند بدون روسها به کار تولید ایزوتوپ‌های پایدار ادامه دهد، اما به گفته وی حضور روسیه از لحاظ سیاسی بهتر است. این در حالی است که شرکت تویل، پیمانکار روس طرح تغییر کاربری در فردو، صراحتاً تأکید کرده امکان ادامه این طرح را بررسی نمی کند. در بیانیه این شرکت که متن آن در اختیار خبرگزاری ریا نوست قرار گرفته آمده، با توجه به اظهارات اخیر سفارت ایران و سازمان انرژی اتمی این کشور، توضیح این موضوع را ضروری می‌دانیم که توقف این طرح نتیجه تصمیم یک جانبه ایران برای تزریق گاز هگزوفلوراید اورانیوم در فردو است که به دلایل فنی ادامه اعمال تغییرات در دو آبشار سنتریفیوژهای این سایت به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار در چارچوب برجام را غیر ممکن میکند. شنبه لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با همشهری گفت هیئتی از متخصصان روس 27 نوامبر 6 آذر ماه طی بازدید از فردو رسما از تصمیم خود برای توقف طرح تغییر کاربری این سایت به طرف ایرانی خبر دادند. همزمان این دیپلمات روس تأکید کرد روسیه از همکاری در این سایت چشم پوشی نکرده، بلکه آن را به حالت تعلیق درآورده. او تأثیر تحریم‌های آمریکا بر این تصمیم را قاطعانه رد کرد و گفت متخصصان به خوبی از مسائل آگاهند و می‌دانند مشکل فنی است. وی افزود اگر جای دوستان ایرانی بودم از قبل با کارشناسان روس مشورت میکردم، اما آمادگی داریم پس از اینکه طرف ایرانی یک سری کارها را انجام دهد همکاری در این سایت را از سر گیریم. الکساندر وایلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه حاضر نیست به خاطر ایران خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
باز هم با مسئله روبرو هستیم که عوامل متعدد در آن دخیل است، هم فنی و هم سیاسی. ما پیشتر در رابطه با فروش سامانه‌های موشکی S-300 به ایران و یا تکمیل نیروگاه بوشهر در وضعیتی مشابه قرار داشتیم و همچون گذشته عوامل فنی به توجیه تصمیمات سیاسی کمک می‌کند. بسیار بعید است تصمیم ایران برای از سرگیری غنی‌سازی در فردو بدون در نظر گرفتن روند فنی تولید ایزوتوپ پایدار اتخاذ شده باشد و بسیار بعید است ایرانی ها با این گام می‌خواستند عمدن روسیه را تحریک کنند. اما بعید نیست روسیه با تکیه به این موضوع از روس اتم در قبال تحریم های آمریکا محافظت می‌کند. روساتوم از شرکت‌های بسیار معدود روسی است که مورد توجه ویژه کرملین است و تحت تحریم‌های آمریکا نیست. مشخصاً کرملین حاضر نیست به خاطر ایران روساتوم را در معرض تهدید و خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
ایران در چهارمین گام برای کاهش تعهدات برجمیش از 7 نوامبر 16 آبان ماه گازدهی به ابشارهای سنتریفیوژهای پیشرفته در برای تجدید غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را افزایش داد. آمریکا باعث تحریم‌های آمریکا و نگرانی شدید کشورهای اروپایی شده. یک شنبه تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته شد. اما به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا هیچ یک از چهره‌های حقوقی حقیقی روس مشمول این تحریم شده یا نه، سرباز زد. آن نرایسک، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم تا این بخش از برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.